در حوزه‌های مختلف علمی و فلسفی همچون ریاضیات، منطق، فلسفه، نجوم و فیزیک نور نیز سرآمد دوران خود بود.
همه کار بلده که
بله استاد بزرگی.
شیرازی در سنین کم شرحی بر کتاب قانون ابن سینا به نام تحفه سعدی نوشت. این کتاب به بررسی شاخه‌های مختلف پزشکی می‌پردازد و شامل 5 بخش است: کلیات، داروشناسی، بیماری‌های بدن، بیماری‌هایی که اندام خاصی ندارند مانند تب و ساختار داروهای مرکب.
با خودم گفتم حداقل شانس کوچکی برای بچه‌ها فراهم شده تا قطب الدین شیرازی رو بشناسن و به عنوان یک الگو باورش کنن. اما دانشمندان بزرگ دیگه‌ای که ابزاری برای شناختشون توسط بچه‌ها وجود نداره چطور؟ به کمک الگوسازی چند نفر از این دانشمندان گمنام میتونستیم فرزندان بهتری تربیت کنیم. از خودمون پرسیدیم نقش این الگوها برای داشتن جامعه‌ای بهتر چقدر میتونه بزرگ و مؤثر باشه؟
ممنونم از شما همراهان برنامه از اندلس تا تهران. در رابطه با قطب الدین شیرازی داریم صحبت میکنیم در این قسمت، البته با جناب آقای یاوری، پژوهشگر تاریخ علم. از زندگی نامه ایشون گفتیم، از علومی که میدانسته، چون به هر حال قطب الدین شیرازی در حقیقت علامه قطب الدین شیرازی هست و به علوم مختلفی تسلط داشته. و بعدش هم که دیدیم وقتی میره مراغه پیش خواجه نصیرالدین طوسی برای حالا تحصیل علم پزشکی، مسیرش عوض میشه و کلن به سمت نجوم گرایش پیدا میکنه. درسته بیه؟ درسته.
بله دقیقا.
و میره کلن تو حوزه نجوم کامی.
هرچند پزشکی رو هم کنار نمیذاره و آثار بسیار مهمی در حوزه پزشکی هم مینویسه.
بله.
اما آثار پزشکیش به طور آثار متوسط پزشکی تمدن اسلامی محسوب میشن. اما آثار نجومیش آثار بسیار ارزشمند و دقیقی هستن.
بریم سر همین آثار نجومیش هستن.
حتما.
خیلی عالی.
اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتم که دعواهایی که با خواجه نصیر داشته و قهر میکنه و اینها، به هر حال قطب الدین همه کتاب‌های اصلی نجومیش رو زمانی بعد از مرگ خواجه نصیر می‌نویسه. تا زمانی که خواجه نصیر زنده بوده کتاب جدی نجومی نداره.
اون به خاطر وجود، یعنی حضور خواجه نصیر بوده.
یه مقدار اون یه مقدار که داشته همچنان دانش رو یاد می‌گرفته و خودش رو تو این شاید خودش رو تو این سطح نمی‌دونسته که بخواد چیزی بنویسه.
بله.
اما توی اون کتاب‌هایی که می‌نویسه به عنوان یه دانشمند، فارغ از اون دعواها و شوخی‌هایی که داشتن، مدل‌های سیاره خواجه نصیر رو خیلی دقیق نقل می‌کنه و توضیحات ریاضی کاملی هم ازشون میده و هر جایی هم که به نظرش بهشون نقدی وارده، نقدهاش رو مطرح می‌کنه.
یه تعریف از مدل سیاره‌ای می‌تونیم داشته باشیم؟
بله حتما.
عالی میشه.
مدل سیاره‌ای یعنی این که ما بیایم یک سیاره رو توی آسمون رصد بکنیم و ببینیم که هر شب کجای آسمون دیده میشه. این هر شب کجای آسمون دیده میشه، اگر روی کاغذ بکشیمش شکل نسبتاً پیچیده‌ای به ما میده، یک منحنی پیچیده که توی اون یه سری دایره‌های فرو رفتگی‌های و اینها وجود داره. حالا این چیزی که میبینیم رو باید تبدیلش بکنیم به یک سری مدار و در نظر بگیریم که این مدار سیاره ها چه شکلی هست.
روی کاغذ بیاریم که سیاره ها چجوری حرکت
از رصد برسیم به حرکت سیاره ها. به این میگن مدل سازی حرکات سیاره ای.
که خواجه نصیر این کار رو انجام داده و قطب الدین شیرازی میاد اون رو در حقیقت اصلاح میکنه.
ببینید مدل ها توی تمدن اسلامی از کتاب مجسی بطلمیوس به دست مسلمون ها رسیده بوده. به این مدل ها همیشه یک سری نقد های وارد بوده دیگه. اولین نقد ها رو هم ابن هیثم میگه.
بله.
و آروم آروم این مدل ها تکمیل میشن، بهشون چیزهایی اضافه میشه. توی مراغه یک جنبشی شکل میگیره که مدل های ارائه میشه که دیگه شبیه مدل های بطلمیوس نیستن و خواجه نصیر به عنوان یکی از بزرگترین دانشمندهای مراغه اصلا یک روش ریاضی ابداع میکنه که بهش جفت طوسی میگن. ریاضیات پیچیده ای داره اگر بخوایم بهش وارد بشیم، فکر میکنم تو برنامه رادیویی قابل توضیح نباشه.
بله.
بعدن میگم شنونده هایی که علاقه دارن اصلا به کجا مراجعه کنن که با مدل ها آشنا بشن. خواجه نصیر مدل های جدیدی مطرح میکنه و قطب الدین این مدل ها رو تحلیل میکنه، بررسی میکنه و بهشون نقد هم وارد میکنه. یه سنت میشه توی مراغه و این ادامهش همون سنتیه که احتمالاً به دست کوپرنیک میرسه و اون هم میتونه مدلی رو ارائه بده که کلن غیر بطلمیوسیه.
بله.
شنونده هایی که علاقه دارن جزئیات بیشتر مباحث نجومی رو دنبال بکنن و یا این نقد هایی رو که به مدل ها وارد میشه و یا مدل های هر کدوم از دانشمندای دوره اسلامی رو باش آشنا بشن، پیشنهاد میکنم یه کتابی با عنوان دایره های مینایی، پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی تمدن اسلامی از دکتر امیر محمد گمینی رو مطالعه بکنن. دایره های مینایی یکی از مهمترین کتاب هایی هستش که به فارسی در مورد نجوم دوره اسلامی و به طور خاص دانشمندای مکتب مراغه نوشته شده. کتاب رو انتشارات حکمت سینا با همکاری پژوهشکده تاریخ علم منتشر کرده. اینم بگم مهمترین پژوهش‌هایی که تا امروز روی آثار نجومی قطب‌الدین شیرازی انجام شده توسط آقای دکتر گمینی انجام شده. اصلا تز دکتریشون راجع به آثار نجومی قطب‌الدین شیرازی بوده.
بله.
3-4 سال پیشم به خاطر همین پژوهش‌ها برنده جایزه فارابی شدن. بله. یه چند تا جایزه بین‌المللی هم گرفتن.
خیلی عالی. من خیلی خوشحال میشم وقتی که میشنوم آثار دوران حالا اون شکوفایی تمدنمون، اون دورانی که دانشمندانی مثل ابن سینا، فارابی، خوارزمی اون بازه چند صد ساله روشون کار میشه و واقعا میرن که کتبشون رو مطالعه میکنن، بررسی میکنن، نقد بهش وارد میکنن. این چیزیه که مقفول مونده بود تا همین حد اقل چند سال گذشته، واقعا خیلی آنچنان بهش توجهی نمیشه.
دقیقاً. بجز آثار نجومی و کارهای سطح بالایی که قطب‌الدین شیرازی داره، یه دونه از چیزهای دیگه‌ای که در مورد قطب‌الدین مهمه یه سری گزارش‌های تاریخیه که ما از آثار نجومی قطب‌الدین شیرازی داریم. اولین گزارش تاریخی مستند راجع به این که خیام در پروژه نوشتن تقویم جلالی حضور داشته در یکی از کتاب‌های قطب‌الدین مطرح شده. تقریباً 2 قرن فاصله است بین زمانی که یه سری منجم توی اصفهان به دستور جلال الدین ملک شاه جمع میشن و تقویم جلالی رو می‌نویسن با زمانی که قطب‌الدین شیرازی داره این گزارش رو میده. ما قبل از این گزارش مستقیمی نداریم که بگه خیام توی این پروژه بوده یا اصلا این تقویم چجوری نوشته شده و اینها. هرچند یه سری گزارش‌های غیر مستندتر داریم که توش میگه که خیام یه کارهایی کرده، اما راجع به تقویم انقدر صریح صحبت نمیکنه. مثلا تا جایی که توی ذهنم هستش، نظامی عروضی توی کتاب 4 مقاله یه جایی حکایتی نقل میکنه که خیام یک پول خیلی زیادی از جلال الدین ملک شاه میگرفته. اون کسی که مسئول این بوده که پول رو بده به خیام، از خیام سوال میکنه و میگه که تو مگه چیکار کردی برای ملک شاه که انقدر به تو پول میده؟ من که مسئول خزانه دارم، حقوقم سالانه 1/10 این پولی نیستش که تو میگیری. هرچند خیام جواب نمیده چیکار کرده، یعنی ما از اون گزارش نمیتونیم بفهمیم که یا خیام توی پروژه تقویم بوده یا نه، ولی به هر حال این رو میدونیم که خیام در زمان ملک شاه یه ارج و قرب بسیار والایی داشته و تو همون زمان هم افسانه شده بوده بین مردم. مردم عادی خیام رو به عنوان یک افسانه در زمان زندگیش میشناختن.
بله.
حالا این گزارش توسط قطب‌الدین شیرازی برای اولین بار ارائه میشه. این رو هم بگم داخل پرانتز که همچنان کسانی هستن که منتقد این موضوعن که خیام اصلا توی اون پروژه
تقویم جلالی
حضور داشته و اینکه اصلا تقویم جلالی توی اصفهان توی اون سالها نوشته شده یا نه. یکی از دلایلی که اونها منتقد هستن هم همینه که اولین گزارش حدود 2 قرن بعد داره ارائه میشه.
البته با سنجری هم همینه، البته یعنی اون تقویمی که می‌نویسن نمی‌دونم هم جلالی خیلی چیز نیست. راجب خیام توی این تقویم ها دقیقا همین شکلیه، نمیدونن که آیا واقعا حضوری توش داشته یا نداشته.
البته به نظر میرسه که قطب‌الدین شیرازی با توجه به که همه جاهای سرزمین اسلامی رو رفته، نمیدونم که این توی مراغه بوده یا جای دیگه، به یک کتاب نجومی از خیام دسترسی داشته که ما اون دسترسی رو نداریم. ما هیچ کتاب نجومی از خیام نداریم. کتابهایی که از خیام امروز داریم یا ریاضی‌اند یا فلسفیه.
فقط یک نفر مثلا مثل قطب‌الدین شیرازی گفته که من یک همچین چیزی دیده ام
و احتمال داره که واقعا این کتاب رو دیده باشه و حتی احتمال داره که همون زیج گم شده خیام باشه که زیج ملکی بهش میگه.
دروغی هم که نداره بگه که خب بالاخره اگه کسی بخواد مثلا چیزی رو نگه به نام خودش میزنه، نمیاد بگه که مثلا من دیدم کتابی رو مثلا.
احتمال داره که نخواد دروغ بگه، ولی به هر حال یه چیز متواتری بوده که اون زمان‌ها از رو تواتر نقل میکنه، یعنی این طرف رو هم نباید خیلی نادیده گرفت. ما فعلا هیچ گزاره دم دستری نداریم برای اینکه بخوایم راجع به این قضاوت تاریخی بکنیم.
عجب جالب بود. حالا اینها همه در زمان هولاکوی مغول اتفاق میفته
و پسرش آباقا خان.
آره، چون خیلیا وقتی که اسم مغول میاد یاد چنگیز خان مغول و ویرانی‌هاش میافتن و فکر میکنن که مغول ها فقط کارشون ویرانی بوده، در صورتی که ما میبینیم که دانشمندان خیلی زیادی مغول ها داشتن و چه خدماتی کردن. یکیش همین رصدخانه مراغه است و خیلی موارد دیگه، هرچند بماند که چنگیز خان مغول روی آتیشی که داشت خاموش میشد، این دیدین بعضی وقت مثلا کباب رو درست میکنن این در منقل رو میذارن، چنگیز خان مغول اون در منقل اون فروغ علم رو در ایران گذاشت خودش، ولی خب بعدها توسط نوادگانش یک خورده اوضاع بهتر شد.
و البته پژوهشگرهای جدید تاریخ علم دیگه خیلی به این موضوع معتقد نیستن که با حمله مغول یا کارهای قبل از اون چراغ علم در تمدن اسلامی خاموش شد.
خودش اصلا این موضوع باید بررسی بشه. خیلی ممنونم. یک فاصله بگیریم و برگردیم و بریم سراغ ادامه و جنبندی برنامه.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
برنامه از اندلس تا تهران رو با من و جناب آقای یاوری، پژوهشگر تاریخ علم، در رابطه با قطب الدین شیرازی داریم صحبت میکنیم و آثار ایشون و افکارش، و تا اینجا فهمیدیم که چقدر آدم جالبی بوده و چقدر میدانسته قطب الدین شیرازی. ما تا اینجا بیشتر از علم نجوم صحبت کردیم، یعنی از دانسته های ایشون در علم نجوم، از آثارش و از دستاوردهاش. در مورد سایر علوم چطور آقای یاوری؟ چی کار کردن؟ چه حالا دستاورد بارزی توی سایر علوم داشتن؟
همونطوری که عرض کردم، شیرازی واقعا توی علوم مختلف آثار خیلی مهمی داره. بعد نیست این رو هم بگم که اولین کسانی که توی تمدن اسلامی لقب علامه گرفتن همین قطب الدین شیرازی و همکارش علامه حلی بودن، یعنی توی اون زمان لقب علامه به این دو نفر اطلاق شد. واقعا صحبت کردن راجب تمام موضوعاتی که شیرازی راجبشون کتاب نوشته از عهده یه نفر خارجه، مخصوصا الان که علوم خیلی طبقه بندی شدن و تخصصی تر شدن. همونطوری که گفتم، به جز نجوم توی پزشکی، موسیقی، فلسفه و حتی شعر هم آثار مهمی داره. بیشتر از 1000 بیت شعر به فارسی ازش موجوده. حتی چون پدر قطب الدین از مریدای شیخ شهاب الدین سهروردی بوده و یه خرقه‌ای که از سهروردی گرفته بوده رو توی خردسالی به قطب الدین میده، تو 14 سالگی پدرش فوت کرده دیگه، یعنی حدوداً 10 ساله بوده که پدرشون خرقه سهروردی رو بهش میده، توی زمینه‌های عرفان و اشراق هم آثار زیادی داره. توی قونیه زمانی که از مراغه هجرت میکنه و میره آناتولی، علاوه بر این که ملای رومی رو میبینه، با صدرالدین قونوی هم دیدار میکنه. صدرالدین قونوی شاگرد ابن عربیه، به همین خاطر از اکثر معارفی که اون طیف از عرفای منتسب به ابن عربی داشتن از اونها هم بهره مند میشه. خب متاسفانه من تخصصی تو این زمینه ندارم و خیلی نمیتونم چیزی در این مورد بگم. فکر میکنم یه موضوع بسیار پیچیده و مهم دیگه ای که باید حالا جداگونه راجع به صحبت کنیم.
حتما جالبه، چون این که فرمودید از مریدان سهروردی یا از شاگردان سهروردی،
پدرش از مریدان و حتی مرید به این معنا که لول بالاتری پیدا میکنه و خرقه قطبیت به دستش میده. بله، به نظر میرسه واژه قطب الدین هم به همین خاطره، یعنی یک صوفی بوده که به مرحله قطبیت میرسه.
پس ما میتونیم افکاری رو که در سهروردی و یا در ملا صدرا مثلا میبینیم، بحث گره زدن فقه و فلسفه، بحث حکمت، ما این رو میتونیم در قطب الدین شیرازی هم مشاهده بکنیم.
اصلا آثاری در شرح افکار اشراقی سهروردی داره. البته ملا صدر که از نظر تاریخی بعد از این هاست، در زمان صفوی است.
ولی منظور از نظر نظام فکری منظورم.
بله. حتی من مقالاتی دیدم، میگم فقط تخصص ندارم و ترجیح میدم راجبشون صحبت نکنم. مقالاتی دیدم که پزشکی و نجوم و اینجور چیزهای قطب الدین رو به همین تفکرات اشراقیش ربط میدن. باز این هم توسط پژوهشگرهای تاریخ علم خیلی پذیرفته نیستش، یعنی این حوزه ها تفکیک شده هستش. حتی اینکه آدم شوخی بوده ربطی نداره به نجومش، ربطی نداره به اشراقی که داره توضیح و شرح میده.
بله.
علاوه بر اینها، قطب الدین به عنوان سفیر و حتی گاهی اوقات حاکم شهر توی حکومت مغول ها به جای مختلفی سفر میکنه. این نشون دهنده
قاضی هم بوده یه دوره.
بله. این نشون دهنده اینه که جایگاه سیاسی و فقهی بالایی هم داره. علاوه بر این که فقه میدونه، توی دوره مغول باید حتما یه جایگاه سیاسی بالا هم داشته باشه که بتونه به عنوان سفیر و حالا قاضی شهر بره جاهای مختلف. البته اگه یادتون باشه گفتم به خاطر همون زبون سرخش یه سالهای زیادی رو هم در انزوای سیاسی و اجتماعی میگذرونه و شرایط بسیار سختی داشته. ولی خب تو همون شرایط هم کتابای خیلی مهمی رو نوشته دیگه.
خیلی خوبه. این دانشمندا خیلی جالبن. بعضیشون آدم نگاه میکنه میبینه که طرف حتی یک درآمدم نداشته، یعنی به عنوان کار، ولی چقدر مطالعه کرده، چقدر پژوهش کرده و نهایتاً مثلا یک سری کتب رو به ما رسونده، یک سری علومی رو به ما رسونده. البته خب وقتی که در دربار یک پادشاهی قرار میگرفته مسلماً از مزایای اون هم استفاده میکرده، که قطب الدین شیرازی هم حدوداً میتونیم بگیم که به همین شکل.
درست. همونطوری که میدونیم دانشمندها میرفتن توی دوره اسلامی به خاطر گستردگی زیادی که تمدن اسلامی داشته توی دربارهایی که وضع مالی بهتری داشته و از علم و اینها حمایت بیشتری میشد.
البته یک نکته دیگه هم هست، این که دانشمندان کلاً دنبال خیلی مسائل مالی به اون شکل خیلی هاشون نبودن. من اگه اشتباه نکنم ابوالفتح خازنی به این شکل مثلا میخوان بهش 10,000 دینار بدن، میگه آقا من نمیخوام مثلا انقدر پول، 10,000 تا نمیخوام. یعنی همون قناعت رو داشتن، چون طالب علم دیگه، دنبال علم داره میره طرف. همین که برای گذران زندگیشون هم به هر حال وارد اون دربار میشدن. این حدودا میشه گفت که در مورد عمده دانشمندان قدیم مثلا ربطی هم نداره در کدوم پهنه باشن، چه اسلام چه غرب چه شرق، اصلا خیلی تفاوتی نمیکنه. این صدق میکنه، چون بالاخره کسی که دنبال علمه آنچنان درآمدی موقعی که در حال طلبه که کسب نمیکنه، که مجبوری که از یک همین چیزهای استفاده بکنه. بسیار عالی. جناب یاوری، فکر میکنی یک جنبندی داشته باشیم یا تموم کنیم؟
کوچیک راجع به این که نهایتاً میراث قطب الدین به کجا میرسه و چه چیزی میشه. نکته مهم اینه که اون کارهایی که قطب الدین و حالا خواجه نصیر و مؤیدالدین عرضی توی مراغه انجام میدن تبدیل به یک سنتی میشه که مثلا به دست ابن شاطر دمشقی میرسه و بعضی از شارحان تذکره، و شاید مستقیم یا شاید هم غیر مستقیم روی کارهایی که در اروپا انجام میشه، کارهای کوپرنیک اثر میذاره. خود قطب الدین شیرازی نهایتاً حدود 80 سالگی توی شهر تبریز از دنیا میره و توی مقبره الوزرای محله چرنداب تبریز به خاک سپرده شده.
خداوند رحمتش کنه. خداوند رحمتش کنه. خیلی ممنونم از شما جناب یاوری. خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی که ما رو دنبال کردین در این برنامه. ما گفتنی زیاد گفتیم و شنیدنی هم زیاد بود، ولی خب یه دو سه تا نتیجه گیری کردیم در رابطه با اینکه در رابطه با شخصیت قطب الدین شیرازی، در رابطه با اینکه اگر اشتباه میکنه آدم بگه که اشتباه کردم، اگر میبینه که انتقاد، در حقیقت انتقاد پذیری رو داشته باشه، اگر میبینه که چیزی رو اشتباه کرده و داره بهش تذکر داده میشه حتما بپذیره اون رو اگر منطقی است، و خیلی موارد دیگه که در ابعاد شخصیتی بود. در بحث علوم، علوم مختلف که علامه قطب الدین شیرازی تسلط داشتن که کامل صحبت کردیم یک ساعت، و شما هم که یک جنبندی داشتید. خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان دوست داشتنی. ما باعث افتخارمونه که پیشنهادات شما رو، انتقادات و نظراتتون رو بتونیم داشته باشیم و مطالعه کنیم. میتونید از طریق شماره تلفن 220-50-952 و یا سامانه پیامکی 30881 با ما در ارتباط باشید، و شک نکنید که شنیده میشید. ما واقعا استقبال میکنیم. اگر موضوع خاصی به ذهنتون میرسه ما در خدمت شما هستیم. آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که شاد، خوشحال و سلامت باشید. خدا یار و نگهدارتون.
مثل بودیم توی رفتن، مثل کودیم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
نمانام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه شنونده ما هستید در برنامه نمانا. من سمانه مبلغ حسینی از شما دعوت میکنم اگر دغدغه ثبت شرکت، ثبت نام و نشان تجاری، دریافت ایزو، اخذ جواز تاسیس و سئو رو دارید، حتما این دقایق پیش رو با برنامه نمانا ما رو همراهی بفرمایید. بریم سراغ جناب آقای دکتر مهرشاد خدابخشی که مدیر عامل مؤسسه ثبتی حقوقی دادمهر آفریقا هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح یکایک هموطنان عزیزمون بخیر باشه.
آقای دکتر، تاکید ما در این برنامه اینه که ما نام و نشان تجاری خودمون رو، کسب و کارمون رو و شرکتمون رو به هزار و یک دلیل که بارها برای ما توضیح دادین به ثبت برسونید. اما من میخوام بدونم که علت این تاکید چیه و چرا ما باید شرکتمون یا کسب و کارمون رو حتما به ثبت برسونیم.
خیلی از افراد ترس و حراسی دارن از اینکه بخوان شرکت ثبت کنن. اگر شما صاحب کسب و کارین، اگر حرفه‌ای دارید، اگر یه استارتاپ هستید، اگر در واقع یه کار دانش بنیانی دارین انجام میدین که خیلی الان زیاد هم شده، شما میتونید شرکتتون به ثبت برسونید. ترس و حراس از این نداشته باشید که بعد مالیات پرداخت بکنید. مالیات بر اساس درآمد شما هست. ضمن اینکه اگر شما استارتاپ باشید و شرکت دانش بنیان باشید، مالیاتی به اون شکل پرداخت نمی‌کنید تو سال‌های اول. من به شما توصیه می‌کنم اگه می‌خواید رسمی باشین، اگر می‌خواید شریک بگیرید، اگر استارتاپ هستید در واقع می‌خواد اسپانسر بگیرید که این کار انجام بدید، حتماً در قالب یک ثبت شرکت این کار انجام بدید. چرا؟ چون اگر در قالب یک مشارکت نامه شفاهی باشه، حتی اگر کتبی هم باشه، با فوت، با مهجوریت، با ورشکستگی یا اصلا شریکتون دلش نخواد دیگه با شما ادامه بده، شما دچار مشکل و اختلال حقوقی میشین. پس به خاطر همین مسائل کوچیک که در آینده اتفاقات خیلی بزرگی میتونه برای شما رقم بزنه، من به شما پیشنهاد میکنم حتما این استارتاپ یا کار، کسب و کار خودتون رو رسمی بکنید و شرکت به ثبت برسونید.
ثبت شرکت و ثبت نام و نشان تجاری باید جزء فرهنگ اقتصادی هر کشوری باشه. هیچ چیزی مهمتر از این نیست که ما برای خودمون حق و حقوقی قائل بشیم، به ثبت برسونیم کارمون رو که دیگران نیان از زحمات ما و از هزینه ما خدای نکرده سوء استفاده بکنن. پس اگر شما یک شرکتی دارید، استارتاپ هستید، از این شرکت‌های دانش بنیان هستید، حتما کسب و کارتون رو، شرکتتون رو، کارتون رو، نام و نشانتون رو، لوگوتون رو، امضاتون رو به ثبت برسونید و بعد فعالیت خودتون رو گسترش بدید. ما اینجاییم تا به همه جوانهایی که یک کسب و کاری رو راه اندازی کردن، یه چیزی رو تولید میکنن و یک کسب و کار کوچیک دارن، حتی یک کارگاهی دارن که دارن از اون کسب درآمد میکنن، کمک بکنیم تا نشان تجاری خودشون رو یا شرکت خودشون رو به راحتی و بدون دغدغه و با هزینه منطقی به ثبت برسونن. 021-42-595 شماره تماس ماست. نشانه اینترنتیمون ثبت24.com. ما در تهران هستیم، در این نشانی خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4. اما خدماتی که ارائه میدیم برای کل کشوره، اونم دور از ذهن اما در دسترس. شما شنونده برنامه نمانام هستین. دغدغه ما اینجا اینه که به کسایی که دوست دارن یک نامی برای شرکتشون انتخاب بکنن، کسب و کارشون رو به ثبت برسونن، جواز تأسیس دریافت بکنن و کلی خدمات دیگه، کمک و مشاوره بدیم. اما سوال من برمیگرده به همون سوال اولی که در برنامه پرسیدن. آقای دکتر، من در مورد ثبت شرکت با شما صحبت کردم، اما میخوام الان در مورد سرمایه شرکت با شما صحبت بکنم و بدونم که سرمایه شرکت در تأسیس یا ثبت شرکت چه تأثیری داره.
این ذهنیت وجود داره که سرمایه شرکت رابطه مستقیم با مالیات داره. به هیچ وجه.
بله.
شما سرمایه شرکتتون در قالب شرکت مسئولیت محدود حتی واریز هم نمی‌کنید، فقط اظهار می‌کنید که سرمایه شرکت من چقدر هست.
بله.
این که سرمایه شرکت شما بسیار بسیار به شما کمک میکنه که بعدا شما بتونید از تسهیلات بانکی استفاده بکنید، بتونید تو مناقصات دولتی شرکت بکنید، بتونید گرید بگیرید و کار پیمانکاری انجام بدید، یا اگر شرکت دانش بنیان هستیم بتونید کسب و کار خودتون توسعه بدید.
بله.
من به شما توصیه میکنم که حتما از سرمایه واقعی خود شرکتتون استفاده بکنید و اون عدد رو اعلام بکنید. همه این تصور ذهنی وجود داره که سرمایه شرکت هر چقدر بالاتر باشه باعث که مالیات بیشتری پرداخت بکنه. به هیچ وجه. مالیات صرفاً و فقط بر اساس درآمد شرکت هست و هیچ ارتباطی با سرمایه اولیه شرکت نداره. سرمایه اولیه شرکتتون هر عددی هست میتونه به شما کمک بکنه که در آینده شما بتونید قدم‌های پربارتر و مصمم‌تری برای آینده شرکتتون در نظر بگیرید و به وجود بیارید.
همونطور که آقای دکتر توضیح دادن، مالیات روی میزان سرمایه‌ای که اظهار می‌کنیم بسته نمیشه، بلکه روی عملکرد شما این مالیات حساب میشه. همه ما باید سعی بکنیم که یاد بگیریم اگر قراره عمل حقوقی رو انجام بدیم با مشاوره درست این کارو بکنیم و ما هم اینجاییم تا به شما کمک بکنیم که اوراق ثبتی خودتون رو با آینده نگری درست تکمیل بکنید. فقط کافیه که با ما در تماس باشید و از یک جلسه مشاوره رایگان هم بهره ببرید. 021-42-595 شماره تماس ماست. نشانی اینترنتیمون sapt24.com و نشانی خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4، جایی که شما میتونید بهش مراجعه بکنید و از این یک جلسه مشاوره رایگان هم بهره ببرید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای،
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگی بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخند های بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
خوب بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون